سلام بیننده گرامی، برنامه اخبار آزادی با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان منظور شماست. عبدالله اشرف هستم در خدمتتان. امروز پنجشنبه 29 اکتبر. حالا توجه کنید به سرخط موضوعهای برنامه. مقامات میگویند در حمله با کارد با کلیسای در فرانسه دو نفر کشته شدند. حمله را عملی تروریستی میدانند. خورشید دولت‌بکوف، جوانی که از پای روان و زبان بورا محروم است، خرج خود و والدین پیرش را مستقلانه پیدا میکند.
فقط خودش فکر میکرد که من یگان کار قطعی مشغول شوم، که من فکر نکنم که من معیوبم، من خودم فکر نمیکنم که این معیوب است.
علی‌رغم عادت و باورها، در ناحیه فرخار در تاجیکستان دختران با دوچرخه و درس میروند.
ما هر روز به مکتب با دوچرخه میویم، برای آنکه با سری وقت به مکتب اومده از درسای موندر نمونده با سری وقت خانه برویم.
برنامه را با خبری عاجل آغاز میکنیم. حملهوری مسلح با کار در کلیسای شهری نیسی فرانسه دو نفر را کشته است. به گفته پلیس یکی از قربانیان حمله زن است که سرش از تن جدا کرده شده است. دادستانی فرانسه تفتیش حادثه را همچون عملی تروریستی آغاز کرد. کریستیان استروزی رئیس شهر در صحیفه‌اش در شبکه اجتماعی تویتر نوشت که حمله با کار در کلیسای ناتردام شهر صورت گرفته است. پلیس حملهور را دستگیر کرده است و او حالا در بیمارخانه قرار دارد. استروزی به خبرنگاران گفت که حملهور پس از بازداشت شدن از سوی پلیس هم الله اکبر ندا می‌کرد. امانوئل مکرون پرزیدنت فرانسه گفته است که امروز به شهر نیس می‌رود. از این پیشتر در فرانسه یک جوانی چچن تبار یک معلم را برای نشان دادن کاریکاتور پیامبر اسلام هنگام درس در مکتب سر برید. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت که باید پیش راه اسلامگرایی تندرو را گرفت. اظهارات او واکنش گسترده را در میان کشورهای مسلمانی به بار آورد. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان روز 29 اکتبر با بحث‌های گسترده درباره کاریکاتور پیامبر اسلام و واکنش‌ها به اظهارات امانوئل مکرون درباره پیشگیری از تندگرایی اسلامی در کشورش در صحبت کوتاه با رادیو آزادی چنین گفت:
پس کردیم یک شهروند فرانسه اگر کدام کاری نشایسته کرد، البته ملت فرانسوز رو، یعنی ملت پاست یا که ملت بعد یا ملت هر چیزی گفتن، این از روی فطرت سالم انسانی نیست. این نه موفق دین، نه اخلاق انسانی، نه فطرت انسانی، نه واقعیت حقیقت، هیچ ممکن نیست که چنین بگیرد. عیناً به مانند همین، حالا اگر یک مسلمان یک کاری بدی انجام داد، خونریزی و خشونت و بی‌رحمی و ظلم و ستم رو بدین نسبت دادن، این بسیار از انصاف بیرون است.
یک جوانی 39 ساله ساکن شهر دوشنبه که از پای روان و زبان بورا محروم است، والدین پیر خود را تامین میکند. خورشید دولت‌بکوف که در نزدیکی مرکز سودای صدبرگ دوکان دارد، به گفته مادرش یک مرد مستقل و توانمند است. همکارم سروناز روح‌الا و براد یوسفی یک روز با خورشید بودند.
خورشید 39 ساله هیچگاه پای روان، دستگیر و زبان گویا نداشت، اما عقل رسایش او را از محتاجی و دستنگری رهانده است. خورشید هرگز منتظر 180 سومانی نفقه معلولی نمی نشیند. تجارت خود را دارد.
اول که کلو سودا میکردم بگن؟ سرا.
تا بابا سرا؟ بکن یا بود.
اولی بسکن آبا دادی؟
دادم.
مشتریان مالهای دوکانچه او اساساً مکتبچه هاست. هر روز از 50 تا 100 سومونی مالش را می فروشد. قسمی از درآمدش را برای گردش و قسمتی دیگر را برای پیشبرد روزگار خرج می کند. خورشید الله یگانه فرزند و سرابونی پدر و مادر پیرش است. دو برادر دیگری او در سن جوانی فوتیدند و کمک خورشید به دو برادرزاده بی پدرش نیز می رسد.
فقط خودش فکر میکرد که ما یکان کار قطعی مشغول شدم که ما فکر نکنم که ما مایوبم. من خودم فکر نمیکنم که این مایوبه. آدمو فکر میکنن که این دست پشت نه که این عقلش ای آدموی که دانوت اگر این عقلان دستش کار میکرد ما باوری داشتم که این یک کارگر کلان میشد.
خورشید خوشنودی والدان و نزدیکانش را مهمتر از صحتی خود میداند. نمیخواهد خود را باری گران بدوش آنها ببیند.
همین داشت ما روزی تولدی خود ما یاد میبرایم. روزی تولدی هم باباشا میدونه هم منا میدونه. همون کار میکنه که همون روزی تولدی ما در یکان چیز یا که ما در پول میتکی اوچا ما همین خود در یکان چیز بخار.
خورشید مثل دیگر معلولان در کوچه و بازار طلبندگی نمیکند. حتی نفری هم خواهد به او چیزی کمک کند قبول ندارد.
میره صدبرگ، ای صدبرگ آمدن یا شیر میگیره یا یکان کم بودی خوجه گیره. این آچاش قطعی سویز دارن میپرسه اول چی نمیرسه. با گرفته آمده ایست هست، یارده میکنه.
اطرافیان خورشید را نمادی از شکست نپذیری میدونن. او در کودکی حوثی تاجیر شدن را داشت. اولو میخواهد این ارزو را عملی کند. روز دکان کوچکش به مغازه بزرگ تبدیل شود. اما حالا برای رسیدن به این ارزو تلاش دریافت ارابچه خودکاری مایوبی را دارد که حرکتی بی‌منت داشته باشد.
حکومت شهر پنجکنت نیت دارد دو بینای نوساخت ساکنان دهه مرغدر را ویران کند. مقامات میگویند که خانه ها غیر قانونی ساخته شدند. مطربه خوجا و ساکنی دهه که ممکن است خانه اش را ویران کنند میخواهد یا خرج او را جبران کنند یا در جای دیگری زمین بدهند. تقسیم زمین برای خانه سازی در تاجیکستان سال هاست یک مشکل داغ باقی میماند. فرزان محمدی از پنجکنت گزارش میدهد.
یک پسرش خودش کرده، یک پسر خانوش ارمی خدمت کرده آمد.
مطربه خوجوه ساکن شهر پنجکنت هرچند سال 1999 با گرفتن زمین نزد حولگی عریضه داده بود، ولی بعد آنکه پسرش سال 2016 داوطلبانه به عسکری رفت مسئولان وعده جدا کردن قطعه زمین را دادند.
پسندونو گفتن که خدمت کرده بیا گفتم اوین تو بسر زمین نزد حولگی جدا کردم تی قرار رئیس شرقت برومد.
او از اول سال 2019 در اطراف خواجگی دهخانه کاشانه دهه مرغدر صاحب 6 ساتق زمین نزد حولگی گردید و ماه اپریل همان سال به ساختمان آن شروع کرد. ولی ماه ایون سال 2019 ناظران زمین تقسیم کنی قرار رئیس شهر را بیکار کردند و ساختمان آن را باز داشتند.
60,000 سومون جمع کرده من می 5 در خانه یک تا کلیدار ساختم. من دیگر بیجت ندارم که از نو همین کار تکرار کنم. یا اجازه میتین همین ساختمان دوام تیم یا بیادو مثال ویرون میکنن می دیگه جا جا میتین می همین رزخوت منی یافته میتین.
روشنبه کنجایف نیز با سه کودک و همسرش در همسایگی مطربه خوجو به مبلغ بیش از 80,000 سومان امارت ساخته، ولی با بهانه آنکه زمین امارت کردهش کشاورزی است اجازه تعمیر نگرفته است.
سپرم دادیم بله شهر بهم رفتیم پراکتور رو بهم نویستیم عرض جواب که گردون دوست بگه بیو فردا بیو.
به سری 2.70 هکتار ساتق زمین در حدود دهه مرغدر شهر پنجکن می رود که به گفته آنها در خریطه زمین سازی تاجیکستان همچون زمین غیر کشاورزی نوشته شده است و باید به 24 نفر احتیاجمندان زمین نزد حولگی داده شود. مجیب الله میرزایف سابق زمین ساز جماعت رودکی که در زمان مسئول بودنش به این اهالی زمین ها را تقسیم کرده است میگوید این زمین ها با امضای پرزیدنت همچون زمین های غیر کشاورزی در خریطه نشان داده شده است، ولی مسئولان محلی میگویند این زمین آبی است. ولی او میگوید اگر چنین باشد پس چرا حکومت شهر به اهالی طبق قرار زمین جدا کرده است؟
پرونده زمین سازی هست، توپیاسیون که هست، قرار رئیس شهر هست، گیم پلن دولتی هست. سودی شهر پنجکنت من گناهگار دانسته 51,000 سومون اشتراف و 2 سال کار از کار آزاد کرد منه. در کدام اساس من نمیدونم.
این منصبدار سابق برای اثبات بیگناهیش به زینه های بالایی مقامات سودی و حکومتی بارها مراجعت کرده خواهان برقرار کردن عدالت و بیخانه نماندن ساکنان محلی شده است، ولی عرضهایش به نتیجه ماندند. از 143,000 کیلومتر مربع مساحت تاجیکستان 93% آن کوهستان است. از این رو مسئله تامین ساکنان با زمین نزد حولگی، منزل و زمین کارم از مشکلات رقم اول محسوب می‌یابد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه پنجکنت.
در ملاوی یکی از کشورهای افریقا که بیشتر از نصف مردمش فقیر و بینوا هستند، بیماری کووید 19 بلای دیگری به سر این مردم آورد. با سبب کمتر شدن امکانات برای کارو پیدا کردن روزی، ساکنان بعضی از روستاها با شکار و فروش گوشت موش آغاز کردند. گزارش را در این باره همراه می‌بینیم.
در ملاوی موشی تفت داده شده یکی از خوراکهای خوشمزه به حساب می رود. فروشندگانش اساساً آن را در کنار شهرهای می فروشند که شهری تجارتی بلندتر و پایتخت لیلونگوی را به هم می پیوندد. برنارد سیمیون موش شکار می کند. در عهدی پندمی کرونا ویروس تجارتش اهمیتی بیشتر پیدا کرد.
بعدی ظهوری کووید 19 زندگی سخت شد. در نتیجه ما با شکار و فروش موش رو آوردیم که روزمون گذرد.
اساساً بچه های روستا موش می دارند، آنها را با دود از لانه هایشان بیرون می آورند، بعدن می پزند، نمک می زنند و یا خشک می کنند. بعضی از ساکنان ملاوی احیاناً موش می خورند، ولی برای آیله سیمیان گوشت موش یگانه گوشت دسترس است.
بسیار وقت ما فقط از حساب شوهرم زندگی می کنیم، اگر کار کند. اما وقتی زندگی سخت می شود، روزمان با گوشت موش می ماند، چون پول برای خریدن گوشت دیگر نداریم.
تا رسیدن کرونا ویروس 50% اهالی ملاوی بینوا بود. تا حال در کشور 6000 نفر به کووید 19 مبتلا شدند، اما اقتصاد و مردم عذاب بیشتر می کشند. اگر کرونا ویروس نابود هم بشود، شاید گوشت موش همچنان یک خوراک مهم این مردم می ماند.
یک گروه از دختران خوانندگان مکتب رقمی 2 در ناحیه فرخور با دوچرخه به مکتب میآیند. در جامعه سنتی تاجیکستان دوچرخه سواری دختران رایج نیست، ولی خوانندگان فرخوری میگویند برای آنها افکار دیگران مهم نیست. مهم آن است که راه دوری مکتب را زود پس سر میکنند و سری وقت به درس حاضر میشوند. محمود جان رحمت زاده گزارش میدهد.
هر صبح حولی مکتب رقمی 2 ناحیه فرخور همین گونه پر از دوچرخه ها میشود. مکتب در کنار شهرک جایگیر است و دوری را پسران و حتی دختران را دوچرخه سوار کرده است. صحنه ای که در دیگر منطقه ها هنوز کم دیده می شود، چون دختران از نگاه های کج خجالت می کشند. سومن سلیمانوا و بی بی مریم رجبوا هر صبح از خانه به مکتب با دوچرخه می آیند. مجبور شدند دوچرخه سواری را آموزند.
ما هر روز به مکتب با دوچرخه میایم، برای آنکه با سری وقت به مکتب اومده از درس های موندر نمونده با سری وقت خانه برویم.
سومن سلیمانوا خواننده صنف 7 است. 3 سال پیش این دختر راندن دوچرخه را آموخته است. به این وسیله راهش را به مکتب نزدیک کرده است. بی بی مریم رجبوا میگوید با پای پیاده 3 کیلومتر راه را تا مکتب طی میکرد. این پیاده روی ها و به درس دیر ماندن رجباوه را واردار کرده است که مثل پسران راندن دوچرخه را آموزد.
می دوچرخه می آیم که به می درس اثبت کنم. اگر به این دوچرخه نمی آیم به درس دیر می مونم. به این دوچرخه می آیم که سر وقت مکتب بیایم و سر وقت خانه بیرم.
دختران می گویند در اول برایشان میانی پسران راندن دوچرخه مشکل بود، چون می گفتند دوچرخه رانی کاری دختر نیست. حالا باشد عادت کردند و دوچرخه رانی آنها در نزد کسی غیر عادی نیست.
دوستان عزیز، فرصت برنامه ما اینجا به پایان می رسد. اخباری از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org بخونید و در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. یادتان نرود فردا صبح بر وقت در نوید بامدادی با خبرهای نو و تازه شما را منتظریم. تا آن دم خدا نگهدارتان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می
کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن
جمعیت
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. رئیس شورای علمای تاجیکستان گفت که کشتار آموزگار فرانسوی از جانب یک جوان 18 ساله مسلمان قابل قبول نیست، ولی همزمان رفتار آموزگاری را که به شاگردان عکس‌های تحوین‌آمیز پیامبر اسلام را نشان داد محکوم میکند. سید مکرم عبدالقادرزاده روز 29 اکتبر بر رادیو آزادی گفت
عیب و گناه یک انسان یا چند نفر یک ملت رو طعنه زدن، یک ملت رو بد گفتن، این نه موفق دین، نه اخلاق انسانی، نه فطرت انسانی، نه واقعیت حقیقت هیچ ممکن نیست که چنین بگیرد. عیناً بمانند همین، حالا اگر یک مسلمان یک کاری بدی انجام داد، تروریستی و خونریزی و خشونت و بی‌رحمی و ظلم و ستم رو بدین نسبت دادن، این بسیار از انصاف بیرون است.
روزی 17 اکتبر ساموئل پاتی معلم 47 ساله تاریخ و جغرافیا در فرانسه پس از نشان دادن کاریکاتورهای پیامبر اسلام در درس در بیرون از مکتب و از سوی یک حملهور 18 ساله چچن کشته شد. پس از این حادثه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره اسلامگرایی افراطی و تهدید آن به ارزش‌های دنیوی هشدار داد و گفت که فرانسه کاریکاتورها را رها نخواهد کرد. برخی از چهره‌های شناخته مذهبی و سران کشورهای مسلمانی نمایش کاریکاتورها را محکوم کردند، ولی مکرون آموزگار را قهرمانی ساکت و کشتار او را حمله تروریستی اسلامی نامید. آمریکا آماده است که در صورت ضروری برای بازداشتن روسیه در اروپا موشک‌های مافوق صدایی کوتاه و دورپرواز را جایگیر کند. در این باره مشاور پرزیدنت آمریکا در امور امنیت ملی رابرت اوبراین اطلاع داد. طور صدای آمریکا گزارش می‌دهد، اوبراین افزوده است آمریکا آماده است که برای بازداشتن چین در منطقه اقیانوس آرام و هند نیز این گونه اقدام را روی دست بگیرد. پیشتر پنتاگون خبر داد که آمریکا موشک‌های مافوق صدایی بالدار را کارکر دارد که توسط هواپیماهای نیروهای دریایی این کشور میتوانند پرتاب شوند. انتظار می‌رود موشک‌های مذکور تا آخر سال 2028 ساخته شوند. مقامات رسمی تاجیکستان و ازبکستان هنوز سنه دقیق برقراری پروازها بین تاشکند و دوشنبه را معین نکردند. میانه ماه اکتبر جانب‌ها برقراری پروازها را از 1 نوامبر بررسی کرده بودند، ولی بدتر این سنه به 1 دکبر کوچید. حالا سنه نو از 1 انوری سال 2021 موردی بررسی است. رسانه‌ها می‌نویسند نااستواری وضع بهداشتی دو کشور به دلیل پنجشوی بیماری کرونا ویروس امکان نمی‌دهد که در مورد برقراری پروازها تصمیمی قطعی و آخرین گرفته شود. در همین حال آژانس اویاسیون شهروندی تاجیکستان به برقراری پروازها با تاشکند اجازه داده است، اما سنه پروازی نخستین همانا ناروشن میماند. پروازها بین ازبکستان و تاجیکستان از نیمه ماه مارس امسال در رابطه با کرونا ویروس قطع شد. در فرانسه از 29 اکتبر طرفخانه و قهوه خانه و دیگر مؤسسه های تجارتی بسته بوده. حکومت برای پیشگیری از سرایت بیشتر کرونا ویروس نو محدودیت های سراسری گشت و گذار و فعالیت های اقتصادی را اعلام کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز 28 اکتبر گفت که اعلان محدودیت ها ضرور بود، چون شفاخانه های کشور زیر فشار فوق العاده ماندند. روزانه در فرانسه ده ها هزار نفر به کووید 19 مبتلا می شوند. به قول مکرون موج نو سرایت کرونا ویروس که ظاهرا از موج اولش مشکل و مرگ بارتر می شود، کشورش را به قبل زور آورده است. چند ساعت پیشتر از اظهارات رئیس جمهوری فرانسه، انگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز اعلان کرد که روز 2 نوامبر در کشورش دیگر باره گشت و گذار و فعالیت های اقتصادی را محدود می کنند. بعد این خبر قیمت سهام در بازارهای مالی اروپا و آمریکا 3% کاهش یافت. در همین حال وزارت تندرستی تاجیکستان از فوت باز یک شهروند کشور از بیماری کووید 19 خبر داد. شماره عمومی قربانیان این بیماری از 3 اپریل تا به 28 اکتبر به اطلاع رسمی به 82 نفر رسید است. به گفته مقامات وزارت در شبانه روز اخیر در کشور گرفتار شوی 40 نفر دیگر به این بیماری آشکار شد و در مجموع شماره گرفتاران در مملکت به 10900 نفر رسید. در مجموع به اطلاع رسمی شماره شفایافتگان از این بیماری در تاجیکستان 10070 نفر بودند. کارشناسان مستقل به آمار رسمی تاجیکستان در مورد مرگ و میر از کووید 19 و همسرادیابی به کرونا ویروس با چشم شبهه می‌نگرند. و در دیدار آنلاینی یا برخط گفتگوی هند و آسیای مرکزی که روز 28 اکتبر برگزار گشت، مسئله های امنیتی و سیاسی بررسی شده. هندوستان برای رشد طرح‌های برتری داشته انرژی، دورپیوندی، معارف، تندرستی، فناوری‌های اطلاعاتی و کشاورزی در کشورهای منطقه 1 میلیارد دلار قرضی با امتیاز وعده کرد. در این نشست گفته شد که اشتراکداران آن برای محو زیربناها، پناهگاه و سرمایه‌گذاری تروریسم همکاری خواهند کرد و نخواهند گذاشت که قلمرو یکی از این دولت‌ها برای حمله تروریستی به کشور دیگر استفاده شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان گفت که کشتار آموزگار فرانسوی از جانب یک جوان 18 ساله مسلمان قابل قبول نیست، ولی همزمان رفتار آموزگار که به شاگردان عکس‌های توهین آمیز پیامبر اسلام را نشان داد محکوم می‌کند. رئیس شورای علمای تاجیکستان روز 28 اکتبر بر رادیو آزادی گفت عمل جوان حملور و هم آموزگاری که کاریکاتورهای پیامبر را به شاگردانش نشان داد قبول ندارد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. سید مکرم عبدالقادرزاده افزود در این حادثه نباید تمام ملت فرانسه را تأخیر کرد. مثل همین اگر یک مسلمان دست به عمل غیرقانونی زد، اسلام را تروریستی و خونریزی تندگرا گفتن جایز نیست و بگذار نام همون فردی که کار ناجا انجام داده است برده شود.
این یک شهروند فرانسه اگر کدام کاری نشایسته کرد، البته ملت فرانسوز رو، یعنی ملتی پاست یا که ملتی بعد یا ملتی هر چیزی گفتن، این از روی فطرتی سالمی انسانی نیست. عیناً بماند همین، حالا اگر یک مسلمان یک کاری بدی انجام داد، اگر فرضاً فرض کردیم که کاری بدی انجام داد، یعنی اسلام رو تروریستی و خونریزی و خشونت و بیرحمی و ظلم و ستم رو بدین نسبت دادن، این بسیار از انصاف بیرون است.
17 اکتبر ساموئل پاتی معلم 47 ساله تاریخ و جغرافیا پس از نشان دادن کاریکاتورهای پیامبر اسلام در درس در بیرون از مکتب از سوی یک حملهور 18 ساله چچن تبار سر بریده شد. پس از این حادثه ایمانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره اسلامگرایی افراطی و تهدید آن به ارزش‌های دنیوی هشدار داد و گفت فرانسه کاریکاتورها را رها نخواهد کرد. اظهارات پرزیدنت فرانسه موجی واکنش ها را در عالم اسلام در پی داشت و باعث جنجال های لفظی میان رجب طیب اردوغان پرزیدنت ترکیه با ایمانوئل ماکرون شد. برخی از چهره های شناخته مذهبی و سران کشورهای مسلمانی نمایش کاریکاتورها را محکوم کردند، ولی ایمانوئل ماکرون آموزگار را قهرمان ساکت و کشتار او را حمله تروریستی اسلامی نامید. ماکرون گفت اسلام در یک وضع بحرانی قرار دارد و او ساکنان کشورش را به حفظ ارزش‌های دنیوی و فرانسه دور از اسلام افراطی دعوت کرد. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان میگوید تحقیر پیامبر تقریبا 2 میلیارد انسان روی زمین کاری درست نیست. وی گفت
که این 2 میلیارد تقریبا 2 میلیارد یا 1.5 میلیارد زیادتر انسان‌هایی که پیامبرشان را از جانشان، از پدر و مادرشان زیادتر دوست می‌دارند، یعنی اون رو دشنام دادن، تحقیر کردن، مسخره کردن. حالا ببینید که عاقبتی بد دارد، چی در عصر زمان ما، چی در آینده‌های دور و نزدیک، چی در گذشته ها.
با گذشت 2 هفته از قتل آموزگار فرانسوی بحث این موضوع کم نشده است. در پی حمله های لفظی مناسبت ترکیه و فرانسه 2 اتفاقچی در سازمان نظامی ناتو به سردی گرایید.
رسانه‌ها در فرانسه با نقل از مقامات رسمی از رخ دادن یک حمله دیگر با سلاح سر در شهری نیس در روزی پنجشنبه 29 اکتبر خبر دادند. این حمله با کار در کلیسای ناتردام شهری نیس یا نزدیکی آن رخ داده است. بر اثر آن 3 نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. هنوز شخصیت فردی حمله کننده و سببهای حادثه به طور رسمی اعلان نشده است. اما شهرداری نیز در تویتر خود انگیزه های حمله را تروریستی خونده است. او خبر داده است که حملهور بازداشت شده، بنابر زخمی شدند و بیمارستان انتقال یافته است. با گزارش خبرگزاری ها وزیر امور داخلی فرانسه نشستی اضطراری برگزار کرده از همه مردم خواسته است که از نزدیک شدن به جای حادثه خودداری کنند. این حمله در حال صورت میگیرد که حدودی 10 روز قبل ساموئل پاتی استادی 47 ساله فنی تاریخ و جغرافیا در فرانسه بعد از نمایشی کاریکاتور یا تصویرهای طنزآمیز پیغمبر محمد و شاگردانش در کنار شهر پاریس کشته شد. مقامات فرانسه روزی 17 اکتبر گفتند که حملهور جوانی 18 ساله چچن از شهر مسکو است و و هنگامی عملیات به هلاکت رسید. این مسئله واکنش های جهانی را در پی داشت. رئیس جمهوری فرانسه در توییتر روزی 25 اکتبر نوشت: ما هرگز تسلیم نخواهیم شد. ما سخنانی توهین‌آمیز را قبول نداریم و از بحث منطقی دفاع میکنیم. اظهارات رئیس جمهوری فرانسه در شماری از کشورهای اسلامی با واکنش های تند روبرو شد. پاکستان روزی 26 اکتبر از معرکه اسلام ستیزی در اروپا اعتراض کرد. ایران پاریس را بر روغن انداختن به آتش اکستریمیزم متهم نمود و رئیس جمهوری ترکیه به تحریم محصولات فرانسوی دعوت کرد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
ماهتابی در شبستان دلم، آفتابی روی بام منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپیش های پر آواز دلم، ای تپیش های پر آواز دلم، تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتا، بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتا، تا نفس هست عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم، عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم. شبستان دلم، آفتابی روی بام منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپیش های پر آواز دلم، ای تپیش های پر آواز دلم، تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم، تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
در حالی که مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان در قطر برای قطع جنگ بیش از 40 ساله در این کشور ادامه دارد، در ولایت بدخشان گروه طالبان حمله هایش را بیشتر کرده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. هم اکنون در 22 ناحیه یا اولسوالی ولایت بدخشان درگیری ها میان نیروهای دولتی و طالبان شدت گرفته است. برخی از این منطقه ها با تاجیکستان مرز مشترک دارند. فعلا درگیری ها میان نیروهای دولتی و طالبان در اطراف فیض‌آباد، همچنین در بهارک، ناحیه های دشوارگذر مثل وردوج، جرم، کیشم، راغستان، کوفاب، نوسی و مایمه درواز ادامه دارند. ثناءالله روحانی، سخنگوی پلیس بدخشان، بر رادیوی آزاد گفت که 22 ناحیه به شمول بخش‌های از فیض‌آباد، مرکزی مأموری این ولایت، طی روزهای گذشته شاهد درگیری‌های خونین بوده است. با گفته او، در هفته گذشته نزدیک به 10 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. با گفته سخنگوی پلیس بدخشان، طالبان به خاطر آنکه در مذاکرات صلح امتیاز بیشتر به دست بیاورند، همه روزه به پایگاه‌های نظامی حمله می‌کنند. مقامات محلی در این ولایت میگویند جنگجویان خارجی اساساً از آسیای میانه طالبان را در بدخشان یاری میرسانند. نیک محمد نظری، سخنگوی حکومت بدخشان، بر رادیوی آزادی گفت در کنار طالبان داخلی هراس افغانان از گروه‌های انصار الله تاجیکستان و اویغورهای چین وجود دارند و متاسفانه گروه طالبان عهده‌داری هایی که با امریکا داشتند آن را عملی نکردند و هنوز هم این گروه با داعش و شبکه القاعده ارتباط دارد. اما طالبان حضور جنگجویان خارجی را در صفهایشان در بدخشان رد میکنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، بر رادیوی آزادی گفت که هیچ نیروی خارجی در صفهای این گروه حضور ندارند و آنها تنها در برابر نیروهای دولتی در میدان جنگ مبارزه میکنند. تابستان گذشته وضع این نگران کننده در چندی از ناحیه های بدخشان افغانستان، بخصوص در وادی آن، مقامات قدرتی تاجیکستان را وادار کرد که نیروهای خود را در ولایت مختار کوهستانی بدخشان تحکیم بخشند. تاجیکستان و افغانستان بیش از 1400 کیلومتر مرز نظارت دشوار دارد.
بازی‌های دور دومی مرحله گروهی لیگ قهرمان‌های فوتبال اروپا در 4 گروه باقی مانده برگزار شد. نوردین دورانوف، نیم حمایتگر تیم ملی فوتبال تاجیکستان، قراردادش را با باشگاه بورنئو اندونزیا تمدید کرد. مسابقه جمهوریوی آید به جودا بین جوانانی از 18 تا 20 ساله که در ناحیه جبار رسولوی ولایت سوخت دایر گردید، نتیجه گیری شد. این افغانی های ورزش رو من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. بازی های دور دومی مرحله گروهی لیگ قهرمان های فوتبال اروپا شب 28 و 29 اکتبر در 4 گروه باقی مانده برگزار شد. در گروه ای چلسی انگلیا در مهمانی تیم کراسنودار روسیه را با حساب 4-0، سویلی اسپانیا در میدان خود رنی فرانسه را با حساب 1-0 شکست دادند. در گروه اف بروسیه آلمان بر زنیت روسیه با حساب 2-0 غالب آمد. بازی دیگری این گروه میانی دسته های بریوگه بلگیا و لاتسیو ایتالیا با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. در گروه جی بارسلونای اسپانیا در مهمانی یوونتوس ایتالیا را با حساب 2-0 شکست داد. بازی دیگری این گروه میانی تیم های فرنس فاروشی مجارستان و دینامای کیو اوکراینا با حساب مساوی 2-2 به انجام رسید. در گروه ایچ پاریس سن ژرمن فرانسه بر تیم میزبان استانبول ترکیه با حساب 2-0 و منچستر یونایتد انگلیا در میدان خود بر لیپسیگ آلمان با حساب بزرگ 5-0 غالب شدند. به این ترتیب در گروه ای چلسی انگلیا و در گروه اف لاتسیو ایتالیا با 4 امتیازی، در گروه جی بارسلونای اسپانیا و در گروه ایچ منچستر یونایتد انگلیا با 6 امتیازی پیش سفند. خبری دیگر، نوردین دورانوف، عضو دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان، قراردادش را با باشگاه بورنئو اندونزیا تمدید کرد. بر اساس شرطنامه نو که برای 2 سال بسته شد، او زیاده از $100,000 به دست خواهد آورد. نوردین دورانوف بر رادیوی آزادی گفت:
تمام شرایط ها مهیا است. این میدان ورزشی ما در سطح عالی، همه فوتبال بازان جهان در میدان طبیعی آسان‌تر بازی کردن است، برای اینکه میدان طبیعی طبیعی است. در این میدان ها خوبتر نفس کشیده میشه در هوای گرم.
باشگاه بورنئو شامل لیگ اولی فوتبال اندونزیه بوده، در 3 بازی 2 غلبه و 1 باخت دارد. الان به علت پاندمی کووید 19 مسابقه قهرمانی فوتبال اندونزیه تا ماه دکبر موقوف گذاشته شده است. نیم حمایتگر نوردین دورانی وی 28 ساله در باشگاه‌های انرژتیک و استقلالی دوشنبه، سلوبودای بوسنیا و هرسگوین، دونوی بلغارستان، مادورا یونایتد اندونزیا و عمان عمان هنرنمایی کرده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
سابق مشاور پرزیدنت ایالات متحده آمریکا گفت که در دوری دویوم پرزیدنتی دونالد ترامپ تلاش خواهد کرد که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین را برای موضع‌گیری مشترک در قبال چین یا به اصطلاح تشکیل نیروی مشترک مایل کند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. فیونا هیل سابق مشاور شورای امنیت ملی ترامپ در امور روسیه و اروپا حالا در پژوهشگاه بروکینگ با حیث محقق کار میکند. هیل گفت که این هدف را ترامپ علکی میخواست از امسال دنبال کند، وقتی خواست پوتین در جلسه گروه هفتگانه کشورهای صنعتی اشتراک کند. فیونا هیل که روز 27 اکتبر همراه با پروفسور دانشگاه استنفورد و سابق سفیر ایالات متحده آمریکا در اوکراین ستیون پیفر در یک بررسی شرکت داشت، گفت ترامپ خیلی میخواهد که با پوتین در قبال چین نیروی مشترک تشکیل کند. او گفت به علاوه این همه خوشمعاملگی های مثل بیایید مهمان شوید، ظاهرا در پی سازش نظارت سلاح‌ها موضوع چین قدمی بعدی خواهد شد. ولی به باور هیل، پوتین از چنین درخواستی اقدام علیه همسایه شرقیش تا جای عصبانی می شود. او گفت روس‌ها واقعا هم این را نمی خواهند. ترامپ زمانی که سر قدرت آمد از سال 2017 به موضوع چین رو آورد و یک جنگی تجارتی با پکین را براه ماند. سال جاری برخی شرکت های چینی از حق فعالیت محروم شدند. ماموریت ترامپ چین را در تجارت ناعادلانه از جمله جاسوسی در ساحه صناعت، انتقال مجبوری فناوری ها به اختیار شرکت های دولتی و غیره گناهگار کرد. و اینچنین شرکت های فناوری چینی را به جاسوسی به منفعت حکومت چین عیبدار نمود. ماموریت ترامپ شریکان و متفقانش از کشورهای دیگر را به تحریم کردن فناوری‌های چینی نوعی 5G تله می‌دهد. تابستان این سال وقتی تنش در روابط با چین شدت گرفت، ترامپ اعلام کرد که می‌خواهد با وجود مخالفت‌های دیگر رهبران، پوتین را به جلسه رهبران کشورهای عضو گروه G7 دعوت کند. با عضویت این سازمان ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و کانادا شامل هستند. تا سال 2014 روسیه هم یک عضو این گروه و آن زمان نامش هم مطابق به شمار کشورهای عضو G8 بود. ولی بعد تصرف نیم جزیره قریم اوکراین، مسکو را از هیئت این سازمان بیرون کردند. هیل گفت که روسیه از پیشرفت با سرعت چین ترس دارد و نمیخواهد در حالت رقابت گئوپولیتیکی با این کشور قرار گیرد. با گفته او، ایالات متحده آمریکا برای روسیه یک خوبی کرد که چین و روسیه را برای نزدیکتر شدن با هم تکان داد. تا حال واشنگتن از راه جاری کردن تحریم های اقتصادی و مانعه ها مسکو و پکین را مجازات و خشم آنها را به بار آورده است. ولی با این وجود روسیه از آنکه سرحدش با چین دست نارس است بسیار ناراحت می شود. مسکو و پکین سالهای 1990 و 2000 در پی اختلاف های سرحدی دوران شوروی با هم سازش های مرزی امضا کردند. با گفته هیل، زد و خورد های سرحدی چین با هند در یک نقطه مشترک مرزی در هیمالای می تواند کرمل را ناراحت کند. او گفت اگر شما در مسکو نشسته این همه را مشاهده میکنید، شاید به این فکر بیفتید و نگران شوید که موضع گیری چین در مسائل گویا حل شده اختلاف های سرحدی تغییر یافته است. ملتگراهای چینی تا حال قسمت های در شمال امور را همچون قلمروهای تاریخن چینی ارزیابی میکنند و از احتمال دور نیست که چین کاری را که روسیه با قدیم کرد تکرار کند.
یک جوان از نویه روشخلای ولایت بدخشان شکایت از آن دارد که با وجود ختم دانشگاه طریقی کوتای پریزیدنتی و دریافت راحت نمیتواند جای کار پیدا کند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدیم. مقامات ناحیه سبب بیکاری این جوان را در نمودن جایهای کاری خالی میدانند، اما در وزارت معارف و علمی تاجیکستان گفتند مقامات محلی موظفند افرادی را که راحت دانشگاه را دارند به کار تامین نمایند. رامیز نسیموف که سال گذشته دانشگاه اگراری تاجیکستان را با اختصاص زوتکنیک ختم نموده است، میگوید نه در محل زیستش و نه در جای دیگری از روی این اختصاص نمیتواند کار پیدا کند. این جوان 23 ساله در صحبت به رادیو آزادی گفت از دانشگاه راحتش دادند که رفته در بخش کشاورزی رشتخلا کار کند، ولی در این اداره با او گفتند نیاز به کارگر ندارند.
رفتم میگه جای کار نیست و خیلی بعد یه دو روز میشود، بعد یه هفته میشود، خیلی موبایل ده یه سال گذشته ده یه سال شده یکون اطویت نشید و خیلی بیکار موندیم چکنیم.
نگرانی این جوان در حال است که طبق نظامنامه کوتای پرزیدنتی دانشجویان دارای کوتا پس از ختم دانشگاه باید به جای کار در محل زیستشان حاضر شوند. مسئولان وزارت معارف گفتند در صورت سرکشی نسبت جوانان چاره‌های گوناگون اندیشیده می‌شود. رامیز نسیموف میگوید اگر تا 3 سال در زادگاهش از روی اختصاصش کار نکند نمی‌تواند دیپلمش را از دانشگاه گیرد. نوروز میرزازاده مسئول وزارت معارف و علمی تاجیکستان روز 27 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت مقامات‌های محلی در منطقه‌ها عهده‌داران افرادی را که با کوتا دانشگاه را ختم نمودند به کار جلب نمایند. او تاکید نمود که در صورت نبودن جای کار جوانان یک مدت تا پیدا شدن کار می توانند انتظار شوند.
قبول داوطلبان با کوتای پرزیدنتی در اساس با در نظر داشتی به اختصاصهای کارگری نیاز داشتن در محل، وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان نقشه قبول داوطلبان را طبق کوتای پرزیدنتی در محل حال ها تهیه میکند، تصدیق میکند و به وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان پیشنهاد مینماید.
شهروز عزیز محمدوف معاون مدیر اداره کشاورزی ناحیه رشتخلا میگوید آنها در بخش کشاورزی به کارگر نیاز ندارند. او تاکید نمود که چند درخواستی از سوی جوانان برای جای کار دسترس شده است که اسم کارجان را در اداره شغل اهالی ثبت نموده با فراهم شدن جای کار دعوتشان خواهند کرد. برخی از آگاهان بر این نظرند که دورنمای تامین جوانان به جای کار بر اساس کوتای پرزیدنتی درست برنامه‌ریزی نشده است و بنابراین مشکلات پیش میآید. یعقوب سعید روزنامه‌نگار تاجیک میگوید پیشنهاد آمار برد روغ جایهای کاری خالی یکی از سببهای بیکار ماندن جوانان دارای کوتای پرزیدنتی شده است. کوتای پرزیدنتی برای تحصیل در دانشگاه‌های عالی تاجیکستان سال 1997 با هدف دستگیری دختران دهات با گرفتن معلومات عالی جاری شد و بعداً برای پسرها نیز پیشنهاد گردید. طبق اطلاع رسمی تا سال 2019 بیش از 21 هزار نفر طریق کوتای پرزیدنتی به مکاتب عالی داخل شدند که از این زیاده از 12 هزارش را دختران تشکیل می‌دهد. هرچند مسئولان وزارت معارف میگویند دسترسی به کوتای پرزیدنتی شفاف صورت میگیرد، ولی در مدت عملی شوی این برنامه شکایت ها از ناعدالتی در دریافت آن بارها صدا داده است.
هر زمان گویم که از دل مهریو بیرون کنم، لیک با خود بس نمی آیم، ندانم چون کنم. گرمی هم گیریم سرم در کن بیدنی نمست سنگ ها چشم سان
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ای ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. سروزیر ژاپن یوشیهیده سوگا برگزاری بازی‌های المپی را در سال آینده در توکیو تصدیق کرد. سروزیر ژاپن یوشیهیده سوگا ضمن سخنرانی در پارلمان مقام ملی قانون برار ژاپن اظهار نمود برای پیشگیری کرونا ویروس جهت حفظ سلامتی اهالی کشورش که میزبان بازی‌های المپی و پارا المپی است کوشش می‌کند. سوگا ماه گذشته به مقام سروزیر ژاپن انتخاب شده است. بازی‌های المپی و پارا المپی توکیو 2020 به علت پاندمی کرونا ویروس به سال 2021 گذرانیده شد. ما پیش راهی پهنشوی بیماری سرایتی را میگیریم و حیات و سلامتی اهالی را حفظ میکنیم. همچنین فعالیت های اجتماعی و اقتصادی همون را جهت احیای اقتصادی کشور برقرار میکنیم. گفت سوگا. سروزیر ژاپن اعلان کرد که حکومت اهالی کشورش را در نیم ساله اول سال 2021 با واکسن ضروری تامین میکند. گروه مقصدناک آید به مبارزه با کرونا ویروس که از نمایندگان حکومت ژاپن، شهرداری توکیو و کمیته تدارکات المپیاد توکیو 2020 عبارت است، سناریو و تدبیرهایی را که امکان میدهند بازی ها طبق نقشه در سال 2021 دایر گردد بررسی میکنند. در مسابقه بین المللی گرند سلیم یا تاسکلوهی بزرگ آید به جودا که از 23 تا 25 اکتبر در شهر بوداپشت مجارستان برگزار شد، 405 ورزشکار از 61 کشور شرکت کرد. در حساب عمومی دسته منتخب روسیه با کسب 10 مدال از آن جمله 5 نشان طلا جای اول را صاحب گشت. منتخب فرانسه با کسب 7 مدال 2 تاش طلا جای دوم را اشغال نمود. منتخب ترکیه با کسب 2 مدال طلا جای سوم را گرفت. ولی در این مسابقه بین المللی ورزشکاران تاجیک اشتراک نکردند. قبلا فدراسیون بین المللی جودو در سامانه رسمی خود خبر داده بود که در این مسابقه تاجیکستان را دو ورزشکار سامان محمدبیکوف و کامران شاهی استاپریان نمایندگی میکنند. اما چنان که فدراسیون جودو تاجیکستان در وبسایت خود خبر داده است، با سبب لغو پروازهای هوایی کامران شاهی استاپریان نتوانست تا به مکانی برگزاری مسابقه سفر کند. اینچنین بنابر سبب آشکار شدن بیماری کووید 19 در مربی سامان محمدبیکوف، با او نیز اجازه داده نشد که در مسابقه بوداپشت اشتراک نماید. همین طور اولین مسابقه بین المللی بعد از احیای رقابت ها در رشته جودا به اشتراک پهلوانان از تاجیکستان برگزار شد. طبق مقررات کدکس جهانی ضد دوپینگ، کمیته ملی المپی تاجیکستان قاعده های ضد دوپینگ کمیته را قبول میکند. این مسئله در جلسه کمیته اجرایی کمیته ملی المپی کشور بررسی شد. چنانکه قید گردید، در بسیار کشورها تشکیلات ملی ضد دوپینگ موجودند که در این سمت فعالیت میکنند. در کشورهایی که فعلا تشکیلات ملی ضد دوپینگ عمل نمیکند، عهده داری هایش را موقتا کمیته ملی المپی اجرا خواهد کرد. محمد شاه عبدالله‌زاده، رهبری تشکیلات ملی ضد دوپینگ تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که قاعده های ضد دوپینگ کمیته ملی المپیک تاجیکستان در همکاری با آژانسی جهانی ضد دوپینگ یا وادا و دفتر آژانسی منطقوی ضد دوپینگ در آسیای مرکزی تهیه شده است. و حالا صحبت ما با محمد شاه عبدالله‌زاده با توجه شما شنوندگان عزیز پیشکش می شود.
نخست از شما خواهش دارم در باره فعالیت این تشکیلات کمی اطلاع بدهید.
تشکیلات ملی ضد دوپینگ جمهوری تاجیکستان با دستگیری کمیته ملی المپیک جمهوری تاجیکستان و کمیته جوانان ورزش کار و فعالیت خود را جانا کرد و بعد از این نقشه‌کاری تشکیلات ما در کنفرانس بین المللی اشتراک نموده اکسپرت های درجه بین المللی را به تاجیکستان دعوت کردیم و در اینجا 7 نفر کارمندان ساحه ورزش همچون نظیری ضد دوپینگ در جمهوری تاجیکستان دارای سرتیفیکات بین المللی شدند.
شما در این سمت چگونه کارها را به ثبوت رساندید؟
ما مطابق نقشه فعالیت کاری و طلبات وعده بعد از برگزار نمودن یک دوره بازآموزی بین المللی برای ورزشکاران جمهوری تاجیکستان دوره های آموزشی برای راهبران، ماموران و کارمندان ساحه ورزش جمهوری تاجیکستان برگزار کردیم و همزمان با طلبات وعده توانستیم که سنجش را برای 20 نفر ورزشگر گذرانیم.
آیا در تاجیکستان برای تشخیص ورزشگران یگان مرکز وجود دارد؟
بله، در شهر دوشنبه با دستگیری کمیته ملی المپیک جمهوری تاجیکستان مرکز طبی ورزش ساخته به استفاده داده شده است. ورزشگران میتونند که در این مرکز طریق رایگان از تشخیص گذرند، ولی گفتنی هستم که وقتی که ما از آنها سنجش میگیریم و در اینجا چنین دستگاه های پیشرفته یعنی زمانوی وجود ندارد و ما امکانیت معین کردن دوپینگ را نداریم و ما این سنجش را به شهر الماتای جمهوری قزاقستان میفرستیم که در آنجا یک مرکز تشخیصی بزرگ با تجهیزات پیشرفته طب ورزش است و آنها تشخیص را میگذرانند و نتیجه را به ما خبر میدهند.
چون که معلوم است در تاجیکستان نیز ورزشکرانی هستند که از جانب وادا اوجنسی بین المللی ضد دوپینگی مجازات شدند، همین طور نیست؟
بله بله، مطابق طلبات کودکس بین المللی یعنی که با تشکیلات بین المللی ضد دوپینگی وادا تعلق دارد، آنها حقوق دارند که هر یک ورزشکار جمهوری تاجیکستان را در مسابقه های بین المللی هنگام برگزاری مسابقات سنجش گذرانند و تشکیلات ملی باشد، فقط ما بیرون از مسابقات در حدود جمهوری تاجیکستان سنجش میگذاریم و هنگام برگزار آمدن مسابقه های بین المللی برای آخر، چون که ما شاهد هستیم ورزشکار معروف تاجیک که مقام دوم را در بازی های آسیایی سال 2014 به دست آورد و همزمان در قهرمانی آسیا که مقام دوم را به دست آورد، این زلیم خان یوسوپوف میباشد که هنگام استفاده مواد ضررآور که در روی خط مواد های منع شده وارد کرده شد به دست افتاد و بعد از این فدراسیون گوشتین جمهوری تاجیکستان جریمه بسته شد و همزمان خود ورزشگر به مدت 4 سال تحریم کرده شد.
چون که معلوم است حالا در رسانه‌های خبری جهان بسیار موادهای به تاب می‌رسند که در آنجا ورزشکاران کشورهای بزرگ از روی استعمال دوپینگ از جانب وادا اوجنسی بین المللی ضد دوپینگی مجازات شدند. آیا این انگیزه سیاسی دارد؟ فکر شما در این موضوع چیست؟
قانون و قاعده های قبول شده کدکس بین المللی تشکیلات ضد دوپینگی بین المللی قبول شده است و به مهلت معین به همه فدراسیون های ملی، کمیته های المپیک و فدراسیون های بین المللی سریعت خبر دادند و وظیفه اساسی راهبران ورزش این است که ما باید این را سری وقت به همه ورزشکاران خبر دهیم و همزمان ما به خاطر پیشگیری باید فعالیت کنیم. من فکر میکنم که ورزشکاران باید از استفاده این موادهای ضررآور دستکشی کنند، چون که مقصد و هدف اساسی حرکت المپیک این تنصیحتی سالمگردانی جامعه میباشد، دوستی و یکدیگر فهمی. باید ورزشکار با عدالت باشد، با وجدان باشد. وقتی که ورزشگری که از این مواد ضررآور منع شده استفاده میگیرد و یک قوه توان بخش میگیرد و سرعت خود را بلند میکند، من فکر میکنم این بازی بی عدالتانه به حساب میرود.
تشکر برای صحبت.
سلامت باشید.
هم صحبت من محمد شاه عبدالله‌زاده رهبری تشکیلات ملی ضد دوپینگ تاجیکستان بود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان با بازی‌های دور 22 به پایان رسید. در دوره آخرین مسابقه جایزه‌داری برنجی معلوم گشت. دسته پنچری جلال الدین بلخی که در مهمانی بر تیم شاه منصور دوشنبه با حساب 4-0 غالب آمد، با کسب 41 امتیاز در جدول مسابقه مقام سوم را صاحب شد. پنچر برنده مدال‌های برنجی گردید. دسته روشن کلوب که یک دور پیش از انجام مسابقه لیگ اول غالب شده بود، صاحب مدال‌های طلا و راحت به لیگ عالی در موسم سال 2021 گردید. روشن در بازی دور 22 در مهمانی از تیم سرای کمری 5 با حساب 0-2 مغلوب شد، ولی این باخت موقع فوتبال بازان کلوب را در جدول مسابقه تغییر نداد. روشن که 51 امتیاز گرفته است، موقعش را در زینه اول نگاه داشت. معروف رستمف مربی کلانی تیمی رفشنی کلوب در صحبت با رادیوی آزادی گفت که دسته همچون برنده جام تاجیکستان سال آینده در مرحله گروهی جام AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا شرکت خواهد کرد. او افزود:
در مسابقه کوبوف کنفدراسیون ما تدریجات کنیم همین دسته را با مبلغی امو هر یک بازی سفری میدم دسته در $40,000 ای طرف AFK گذرانده میشود که برای بازی سفری سه بازی سفری میشود. اگر ما اول از سه بازی را گذرانیم، مقصد ما همینه که ما همون سومتتی با این سال چقدره که مقامات ولایت یا که شهر ما را دستگیری میکنه با ما با بالای اول دستگیری اوایو با ما همین جام AFK ما میخوایم که همین دسته را با صدر زد کنیم که چطور همین دسته بازی کنه در چمپیونات جمهوری.
دسته از خطه خوجند که در دور آخرین در مهمانی تیم وحدت شهر وحدت را با حساب 2-1 شکست داد، با کسب 49 امتیاز مقام دوم را اشغال کرد. از خطا با مدال های نقره مکافاتانیده می شود و سال آینده در لیگ عالی بازی خواهد کرد. دسته سپری خوجند که در بازی های سلسله نهایی لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان بر تیم سارا کمپانی دوشنبه با حساب 3-1 غالب آمد، برنده مدال های طلا گردید. به این کامیابی سپر با رهبری متخصص روسیگی یفگنی اوسنسف دست یافت. بعد 4 بازی در سلسله نهایی حساب 3-1 به نفع باشگاه شهر خوجند شد. در بازی 4 سلسله نهایی که 25 اکتبر در دوشنبه در مجمع ورزشی کمیته اندازی تاجیکستان دایر گردید، گل‌های الیاس چاتبایف، دلشاد سلاموف و پرویز رحمتوف به سپر پیروزی آورد. باید گفت که دسته سپر باری اول در تاریخ خود قهرمانی فوتزال تاجیکستان شد. دسته سارا کمپانی دوشنبه که 2 سال اخیر قهرمانی تاجیکستان شده است، امسال جایزه نقره را صاحب گشت. مدال های برنجی لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان نصیب دسته مهاجر دوشنبه شد. این دسته در بازی های سلسله تیم استرفشن شهر استرفشن را شکست داد. حسین شادیف سرمربی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان با انجام رسید و تیم‌ها میرن با تعطیل، یک 3 هفته زیادتر ممکن میرن بازیکن‌های تیم ملی با تعطیل و در نقشه است که ما دعوت کنیم بازیکن‌ها با تیارگری با جام آسیا.
منتخب تاجیکستان در مرحله نهایی مسابقه قهرمانی فوتزال آسیا که تا ماه‌های مارس اپریل سال 2021 موقوف گذاشته شد، در گروه A با تیم‌های ملی ترکمنستان، ویتنام و عمان رقابت خواهد کرد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.